صفحه 43. ولی سقراط در این مبارزه تنها نبود، بلکه از آغاز پیدایش صوفیزها، محافظه‌کاران و وطن پرستان آتن به خطری که اندیشه های صوفیستی برای مردم یونان در برداشت پی برده بودند. و گذشت از آنکه صوفیست ها را به سبب مزد خواستن در مقابل تدریس به چشم حقارت می نگریستند، از دیدن اختشاش و بی‌ثباتی معنوی و تزلزل اصول اخلاقی و ارزش های کهن که تعالیم صوفیست ها در آتن پدید آورده بود رنج می بردند. و بران شده بودند که صوفیست ها را از میان بردارند و عقاید و اندیشه های آنان را از بن براندازند. چنان که در سال 432 پیش از میلاد قانون نهادند که به موجب آن داشتن عقاید مذهبی مخالف مذهب رسمی آتن قابل کیفر شناخته شد. و هر چند سال یک بار واقعه تازه ای را برای محاکمه و تبعید صوفیست معروفی بهانه ساختند. مثلا پس از سقوط پریکلس، آناگزاگوراس را که از دوستان پریکلس بود به ظاهر به اتهام بیدینی و در معنی به منظور برانداختن عقاید صوفیستی محاکمه و از آتن تبعید کردند. همچنین پس از شکست خوردن دموکرات ها، پراتاگوراس را که زمانی با جبهه ترقی خواهان و روشنفکران دموکرات رابطه نزدیک داشت، محاکمه و غیاباً محکوم نمودند. ولی عیب کار اینجا بود که همان محافظه کاران و وطن پرستان آتنی چون از پی بردن به کنه اندیشه های سقراط ناتوان بودند و او را هم صوفیستی می پنداشتند و از آنجا که سقراط برخلاف سایر صوفیست ها که از شهرهای دیگر آمده بودند و به محض احساس خطر روی به دیاری دیگر می نهادند آتنی بود و در نظر آتنیان دشمن داخلی به شمار می آمد، وجود او را برای جوانان شهر مضرتر و خطرناکتر از سایر صوفیست ها می دانستند و بستن دهان او را وظیفه ملی می شمردند. چنان که آریستوفانس کمدی نویس که بزرگترین شاعر آتن در آن روزگار بود، در سال 423 قبل از میلاد نمایشنامه‌ای به نام ابرها به روی صحنه آورد و در آن سقراط را در اتاقی انباشته از آلات و ادواتی که صوفیست ها برای کاوش های علمی خود به کار می بردند نشان داد، که در میان جمعی از جوانان نشسته بود و گاه این عقاید آناگزاگوراس را درباره اجرام آسمانی به شاگردان خود تدریس می کرد و گاه به آنان می آموخت که چگونه می توان به یاری فن سخنوری در هر محاکمه حریف را از پای درآورد. در این هنگام سقراط در حدود 46 سال داشت و از مرگ آناگزاگوراس بیش از 5 سال نمی گذشت. و آریستوفانس با این نمایش نامه هم آناگزاگوراس را استهزا می کرد و هم سقراط را. امثال آریستوفانس فراوان بودند و مراد سقراط از مدعیان دیرین آن گونه کسانند که از دیرباز افکار عمومی را بر علیه سقراط تجهیز می کردند و زمینه را برای محاکمه و تبعید یا اعدام او آماده می ساختند. در سال 403 قبل از میلاد دموکرات ها در آتن دوباره بر سر کار آمدند و برای پایان دادن به حزب بازی و انتقام جویی که به علت مبارزه طولانی اشراف و دموکرات ها بر علیه یکدیگر از دیر باز رواج یافته بود، عفو عمومی اعلام نمودند. ولی چون از یک سو سقراط از خردگیری از شیوه حکومت دموکراسی رجوع کنید به جمهوری 557 تا 564 و رهبران سیاسی آتن لب فرو نمی بست، رجوع کنید به منون 94 و سوی دیگر به علت اعلام عفو عمومی محاکمه او به اتهام سیاسی ممکن نبود، رهبران دموکرات ها ستن به نام آنیتوس و ملتوس و لیکون را برانگیختند و اینان سخنانی را که سقراط در اثنای بحث‌های فلسفی با جوانان درباره خدایان می‌گفت دستاویز قرار دادند و بر او بدین تهمت که خدایان رسمی شهر را قبول ندارد و خدایانی دیگر می‌پرستد و با سخنان کفرآمیز خود جوانان را از راه به در می‌برد و فاسد می‌کند اقامه دعوا نمودند. ادامه مد. در برابر آن گروه که بعضی از روی کینه و دشمنی مرا بدنام ساختند و برخی دیگر دروغ‌های بدگویان را باور کرده و آنگاه به بدگویی از من پرداختند، نمی‌دانم چگونه از خود دفاع کنم، زیرا نمی‌توانم یکی از آنان را به دادگاه بیاورم و نه گفت و شنودی با آنان بکنم، بلکه ناچارم با انبوهی از اشباح و سایه ها در بیفتم و پرسش هایی کنم بیان که پاسخی بشنوم. پس قبول کنید که دو نوع مدعی دارم. یکی آنان که سالها پیش در بدنام ساختن من کوشیدند و دیگر اینان که امروز بر من اقامه دعوا کردند. از این رو نخست باید به تهمت‌های مدعیان پیشین پاسخ دهم، زیرا شما ادعای ایشان را پیش از شکایت مدعیان کنونی شنیده و با توجهی بیشتر به آن گوش داده اید. اینک می‌کوشم در این فرصت کوتاه گمان بدی را که از دیرباز به من پیدا کرده اید از دل شما بزدایم و آرزو دارم در این کوشش کامیاب شوم و از دفاع خود نتیجه‌ای به دست آورم، زیرا این هم به صلاح من است و هم به سود شما. ولی می‌دانم که این کار بس دشوار است و نمی‌دانم از عهده آن برخواهم آمد یا نه. به هر حال وظیفه من این است که به فرمان قانون گردن نهم و از خود دفاع کنم. نتیجه را به خواست خدا واگذار می کنم. پس بگذارید تهمتی را که از دیرباز سبب بدنامی من شده است و ملتوس پایه ادعای کنونی خود قرار داده به یاد بیاورم. مدعیان دیرین من چه می گفتند؟ اگر سخنان ایشان را به صورت ادعانامی در آوریم مضمون آن چنین خواهد بود: سقراط رفتاری خلاف دین پیش گرفته و در پی آن است که به اسرار آسمان و زیر زمین پی ببرد. باطل را حق جلوه می دهد و این کار را به دیگران نیز می آموزد. مضمون افترای آنان تقریبا چنین است و شما که کمدی آریستوفانس را تماشا کرده اید می دانید که در آن مردی سقراط نام بروی صحنه می آید و مدعی می شود که می تواند پرواز کند و کارهای بیمعنی دیگری از همین دست انجام می دهد، در حالی که روح من خبری از آن کارها ندارد. توضیح حاشیه. رجوع کنید به حاشیه اول این فصل درباره آتنیان. ادامه مد. مرادم از این سخن آن نیست که اگر کسی چنان دانشی داشته باشد تحقیرش کنم، زیرا امثال ملتوس فراوانند و نمیخواهم هر روز یکی از آنان این سخن را بهانه سازد و دعوایی تازه بر من کند، بلکه میگویم که من هرگز گرد آنگونه کارها نگشتم و شما خود گواه درستی این سخنید. بسیاری از کسان که در این دادگاه حضور دارند بارها سخنان مرا شنیدند. اگر یکی گواهی دهد که تا کنون سخنی درباره آن مسائل از من شنیده است، حق دارید دعوای ملتوس را بپذیرید و مرا محکوم کنید. از همین جا می توانید دریافت که ادعاهای دیگری هم که دیگران می کنند تا چه اندازه درست است. نه در آن ادعاها حقیقتی هست و نه در این که می گویند من به تربیت جوانان می پردازم و از این راه پول به دست می آورم. بیگمان بسیار پسندیده است اگر کسی بتواند مانند گورگیاس، لئونتینی یا پرودیکوس گئوسی یا هیپیاس الیسی مردمان را تربیت کند. توضیح حاشیه: سوفیست‌های به نام معاصر سقراط. رجوع کنید به حاشیه اول این فصل درباره آتنیان. ادامه متن: اینان مردانی هستند که از عهده تربیت دیگران می توانند برایند. از این رو هر روز از شهری به شهری می روند و با سخنان دلنشین جوانان را مفتون خود می سازند و برای می دارند که از معاشرت هموطنان خود دست بردارند و با پرداخت مزد و قبول منت در حلقه درس آنان درآیند. در حالی که همان جوانان هر کدام از هموطنان خود را که بخواهند به آسانی می توانند به استادی بگزینند و در پرتو همنشینی او از تربیت برخوردار شوند، بیان که در برابر این خدمت مزدی بپردازند. حتی شنیدم در شهر ما نیز مردی از پاروس سکنا گزیده است و بدین پیشه اشتغال دارد. چند روز پیش کالیاس پسر هیپونیکوس را دیدم. پولی که این مرد تا کنون به سوفیست ها داده بیش از مجموع پول هاست که دیگران دادند. به او گفتم: کالیاس گرامی، اگر پسران تو کره اسب یا گوساله بودند و میخواستی کسی پیدا کنی که با دریافت مزد آنان را بپرورد و بزرگ کند، بیگمان برای این منظور مهتر یا دهقانی برمیگزیدی. اکنون که فرزندان تو آدمی زاده اند، کدام کس را برای آموزگاری آنان در نظر گرفته ای تا بتواند قابلیت انسانی را به آنان بیاموزد؟ توضیح حاشیه: قابلیت ترجمه کلمه یونانی آرته است. این کلمه به زبان آلمانی توگند و به فرانسه وختو و به انگلیسی ویرچو و به فارسی فضیلت و گاه تقوا و هنر ترجمه شده است. به عقیده ما کلماتی که تا کنون در زبان فارسی برای ادای این مفهوم به کار رفته برای ادای معنی آرته کافی نیست. آرته که در فلسفه افلاطون نقشی بسیار مهم دارد، آن خصوصیتی است که هر چیز اعم از جماد و نبات و حیوان و آدمی به علت بهره داشتن از آن چنان می شود، یعنی آن می شود که باید باشد. از این رو آرته با ایده رابطه مستقیم دارد، در حالی که کلمه فضیلت این معنی را نمی رساند و خواننده را گمراه می کند. شاید چند عبارت زیل به روشن شدن معنی قابلیت بدانسان که منظور نظر افلاطون است یاری کند. قابلیت هر چیز، اعم از آن که شیء باشد یا آلت یا تن یا روح و یا یکی از جانداران، به خودی خود پیدا می شود یا در پرتو نظم و قاعده و هنری متناسب با طبیعت آن. به عقیده من شق دوم درست است. پس خوبی و قابلیت هر چیز نتیجه نظم خاص آن چیز است. گورگیاس 506. هر چیز که کاری از آن برمی آید دارای قابلیتی است. جمهوری 353. هر قابلیتی تنها در پرتو دانش و تعقل قابلیت راستین می گردد. فایدون 69. ما خود از دیرباز در ترجمه این کلمه به دشواری افتاده و کوشیده این کلمه پیدا کنیم که مفهوم آرته را بدانسان که مراد افلاطون است برساند ولی آن مفهوم را نه کلمه فضیلت می تواند ادا کند و نه کلمه هنر. زیرا فضیلت به معنی فزونی است و خاص آدمیان. از این رو نه بیان کننده مفهوم آرته است و نه به کار بردن آن در مورد جانوران و اشیاء به جا. با توجه به معنایی که در ادبیات ما جسته گریخته برای هنر آمده است، مانند عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، شاید بتوان هنر را فقط در پاره موارد به جای آرته به کار برد، ولی با توجه به معنایی که هنر امروز در زبان ما یافته است و بدین جهت هر فارسی زبانی با خواندن و شنیدن آن معنی خاصی در نظر می آورد، نتوانستیم در مقام ترجمه آرته از کلمه هنر سود بجوییم. از این رو کلمه قابلیت را برگزیدیم که در مورد هر چیز می تواند صدق کند و به عقیده ما تا کسی دیگر کلمه بهتر نیافته مناسب تر از کلماتی است که تا کنون در زبان فارسی بدین منظور به کار رفته. هرچند به کار بردن قابلیت نیز بدان معنی مشکلات فراوان در بر دارد. درباره قابلیت رجوع کنید به پروتاگوراس 319، 329 و 341، منون 70 تا 74 و 87، 89، 95 و 100، اوتیدم 282، لخس 198، گورگیاس 506، فایدون 69، جمهوری 353، 427 تا 432 و 445. ادامه متن. چون تو دو پسر داری گمان می کنم در این باره نیک اندیشیده باشی. سرانجام کسی یافته ای که از عهده آن کار برآید؟ گفت البته. گفتم کیست؟ از کجا آمده است و چه مزد می گیرد؟ گفت اینوس پاریست و 5 مینه می گیرد. گفتم اگر او به راستی از آن هنر بهره دارد و بدین ارزانی درس می دهد مرد نیکبختی است. من نیز اگر آن توانایی را داشتم به آن مباهات می کردم. ولی آتنیان، افسوس که من از آن فن بی بهره ام و آن توانایی را در خود نمی یابم. شاید یکی از شما بگوید سقراط، پیشه تو چیست و چه سبب شده است که مردم درباره تو بدان گونه بیاندیشند؟ اگر رفتاری غیر از رفتار دیگر مردمان پیش نمی گرفتی و پیش چشم دیگران کاری معین نمی کردی، چنان شهرتی نمی یافتی و نامت بر سر زبانها نمی افتاد. پس بگو چه کرده ای تا درباره تو ندانسته و نسنجیده داوری نکنیم. این پرسش به جاست. از این رو می کوشم تا علت بدنامی خود را بر شما روشن کنم. اکنون گوش فرا دارید و گمان نبرید مزاح می کنم، زیرا نکته‌ای که می گویم عین راستی است. آتنیان، علت بدنامی من دانش خاصی است که دارم. می دانید آن دانش کدام است؟ دانش من دانشی است بشری و من تنها در این دانش صاحب نظرم. دانش کسانی که اندکی پیش نام بردم از حد بشر بیرون است و اگر چنین نباشد نمیدانم آن را چگونه باید وصف کرد، زیرا از آن بهره ای ندارم و هر کس جز این ادعا کند دروغ میگوید. آتنیان، اگر در سخن پای از دایره فروتنی بیرون نهم گمان مبرید که گزاف میگویم و فریاد و هیاهو مکنید. سخنی که خواهم گفت از من نیست، بلکه از مقامی است که همه شما به آن اعتقاد دارید. زیرا گواهی که برای اثبات دانایی خود به گفته او استناد میجویم خدای دلفیس. کرفون را میشناسید. او از روزگار جوانی دوست من بود و با همه شما نیز دوستی داشت. با شما تبعید شد و همراه شما به آتن بازگشت. می دانید که او در همه کار شور و حرارتی بیش از اندازه داشت. یک بار که به دلفی رفته بود، گستاخی را به جای رسان که به اصرار پرسشی از خدای دلفی کرد. بیاد بیاورید که تقاضا کردم هم همه مکنید. از خدای دلفی پرسید، کسی داناتر از سقراط هست؟ از پرستشگاه پاسخ آمد که هیچ کس داناتر از سقراط نیست. اگر باور ندارید، برادر کرفون که اینجا نشسته است میتواند گواهی دهد، چون خود او از دنیا رفته. مرادم از بیان این ماجرا این است که منشأ تهمتی را که بر من نهادند روشن کنم. همین که این خبر به گوشم رسید به خود گفتم، منظور خدا از این سخن چیست و در این بیان چه معنایی نهفته است؟ من خود می دانم که از دانایی کمترین بهره‌ای ندارم. پس منظور خدا باید چیزی دیگر باشد، زیرا خدا دروغ نمی گوید و دروغگویی در شأن او نیست. چندی از حل این معما ناتوان بودم. سرانجام برای اینکه معنی سخن خدا را دریابم، این راه را در پیش گرفتم. نخست به نزد یکی از کسانی رفتم که به دانایی مشهورند، تا در آنجا به خدای دلفی ثابت کنم که آن مرد داناتر از من است. نامش را نخواهم گفت. همین قدر میگویم که یکی از مردان سیاسی شهر ما بود. چون با او گفت و گویی کردم و او را نیک آزمودم، دریافتم که او به نظر بیشتر مردمان و بیش از همه به نظر خود بسیار دانا می نماید، و حالان که در حقیقت بوی از دانایی به مشامش نرسیده است. آنگاه کوشیدم بر او روشن کنم که پنداری که درباره خود دارد نادرست است. این کار سبب شد که هم او از من آزرده شود و هم کسانی که در محضرش بودند. هنگامی که از خانه او بیرون آمدم، دریافتم که من به راستی داناتر از او هستم، زیرا من و او در نادانی برابر بودیم، ولی او با اینکه هیچ نمی‌دانست گمان می‌برد که داناست، در حالی که من نمی‌دانستم و نه خود را دانا می‌پنداشتم. پس دانستم که در همین نکته کوچک من از او داناترم، زیرا اگر چیزی را ندانم خود را دانا به آن نمی‌پندارم. پس از آن به نزد کسی رفتم که در دانایی آوازهی بلندتر از او داشت، ولی این بار هم نتیجه گفتگو و آزمایش همان بود. از این رو او و گروهی دیگر مرا بدخواه خود پنداشتند. با این همه از پای ننشستم و به کسان دیگر روی آوردم، هرچند می دانستم که بدینسان همه را با خود دشمن می کنم، ولی چاره نداشتم، زیرا برای پی بردن به معنی سخن خدا راهی جز این نمی دیدم. آتنیان، به خدا سوگند نتیجه‌ای که از آن همه تکاپو و آزمایش به دست آوردم چنین بود. کسانی که بیش از همه به دانایی شهره بودند به نظر من زبون تر از همه آمدند، و مردمانی که شهرتی به دانایی نداشتند خردمند تر از آنان بودند. اکنون گوش فرادارید تا دنباله کاوش ها و آزمایش های خود را حکایت کنم، تا ببینید چگونه زمانی دراز رنج کشیدم تا سرانجام درستی گفته خدا آشکار گردید. پس از آنکه از آزمودن مردان سیاسی فراغت یافتم، به شاعران روی آوردم تا بر خود روشن کنم که من از آنان نادان ترم. از اشعارشان قطعه هایی برگزیدم که با کوشش فراوان ساخته بودند و بهترین آثارشان به شمار می رفت. خواستم تا معنی آن شعرها را توضیح دهند تا من نیز چیزی بیاموزم. آتنیان، شرم دارم پاسخ آنان را به شما بازگو کنم. همینقدر میگویم که همه حاضران بهتر از خود شعرا درباره آن شعرها سخن گفتند. بدین سان دریافتم که شاعران در شعر سرودن از دانایی مایه نمیگیرند، بلکه آثارشان زاده استعدادی طبیعی و جذبه است که گاه گاه به آنان روی می آورد. درست مانند پیشگویان و سرودخوانان پرستشگاه ها که سخنانی زیبا به زبان می آورند بیان که معنی گفته های خود را بدانند. گذشته از آن بدین نکته نیز پی بردم که شاعران چون شعر می سرایند گمان می برند که همه چیز را می دانند و حالان که هیچ نمی دانند. توضیح حاشیه: درباره شعر و شاعر رجوع کنید به ایون 533 و 534، گورگیاس 502، جمهوری 377 و 381 و 392 تا 397 و 595 تا 607، قوانین 700، 719، 801، 810 و 811. ادامه متن: از این رو هنگامی که از ایشان جدا شدم دریافتم که من از این حس از آنان نیز داناترم. پس از آن به نزد پیشوران رفتم، زیرا می دانستم که از هنرهای آنان به کلی بیخبرم و آنان بس چیزها می دانند که من نمی دانم. در این اندیشه به خطا نرفته بودم، زیرا آنان به راستی به هنرهای خود دانا بودند، در حالی که من از آنها بهره‌ای نداشتم. ولی آتنیان، آن استادان هنرمند نیز همان عیب شاعران را داشتند، بدین معنی که هر یک چون فنی را نیک آموخته بود گمان می برد که همه چیز می داند و این بیخردی بر هنرمندی آنان سایه می افکند. از این رو به جای پرستشگاه خدا از خود پرسیدم: آیا بهتر آن نیست که همان بمانم که هستم؟ یعنی هیچ ندانم و از نادانی آن هنرمندان نیز بری بمانم، یا از هر دو حیز مانند آنان شوم؟ پس از آنکه نیک اندیشیدم به خود پاسخ دادم: برای تو بهتر آن است که همچنان بمانی که تا کنون بوده ای. آتنیان، این کاوش و جستجو سبب شده است که گروهی بزرگ مرا به دیده ی دشمنی بنگرند و تهمت‌های بیشمار بر من بنهند و از جمله مرا به دانایی مشهور سازند، زیرا هر بار که نادانی کسی را آشکار می‌کنم حاضران مجلس گمان می‌برند که آنچه او نمی‌داند من می‌دانم، و حالان که داننده راستین جز خدا نیست و مراد خدا از پاسخی که به زبان سخنگوی پرستشگاه دلفی جاری ساخت این بود که بی ارجی دانش بشر را عیان نماید و گمان می کنم نام مرا هم برای مثل برد، یعنی خواست بگوید داناترین شما آدمیان کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمی داند. برای اینکه درباره این نکته پژوهشی بیشتر کنم و درستی گفته خدا را عیان سازم، هنوز در میان هموطنان و بیگانگان می‌گردم و هرگاه به کسی می‌رسم که دانا می‌نماید به آزمایشش می‌پردازم، و چون در می‌یابم که از دانایی بی‌بهره است می‌کوشم تا بر او روشن سازم که دانا نیست. از این طریق فرمان خدا را به جا می‌آورم و به اثبات درستی گفته او یاری می‌کنم. این کار چنان مرا به خود مشغول داشته است که نه به امور سیاسی می توانم پرداخت و نه به کارهای خصوصی خود، و این خدمت سبب شده است که در نهایت تنگ دستی روزگار بگذرانم. جا جوانانی که فراغتی بیش از دیگران دارند، یعنی فرزندان خانواده های توانگر، از پژوهشی که من بدین سان درباره آدمیان پیش گرفتم لذت میبرند و به دنبالم می آیند و بیشتر آنان از من تقلید می کنند و به آزمایش اشخاص می پردازند.